بسم الله الرحمن الرحیم. درس مغنی الادیب استاد سید مهدی هاشمیان، باب اول، صفحه 29، سطر سوم، مورخ 17 مهر ماه 84، مصادف با 5 رمضان المبارک، مدرسه علمیه معصومیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به این استعین، انه خیر ناصر و معین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. فأحبب أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أو على الجملتين جميعا جاز الرفع والنسب لتقدم العاطف، وقيل يتعين النسب إذ ما بعدها مستأنف لأن المعطوف على الأول أول. بحث در تنبیهون بود، عرض کردیم بعضی از آقایان گفتند اگر اذن بعد از واو یا فا قرار بگیره نسبت به اعمال و اهمال جائز است. خب این ظهور در این داره که شرایطش وجود دارد، اما نسبت به اعمال و اهمال جوازه دیگه، حکمش حکم جوازی است، چون اگر شرایط نباشه که نمیتوانه عمل بکنه. جناب ابن هشام فرمودن که این حرف تحقیقی نیست، این کلیگویی هست. تحقیق این هست که ما باید عبارت رو در مثل انتظرنی ازور که و اذن احسن الیک عرض شد در این مثال اگر جمله‌ای که بعد از اذن وجود داره عطف به جزء جمله ما قبل بشود، یعنی به جمله جواب شد، به جمله خبریه در مثال دوم، در این صورت اولا اذن مهمل است، عمل نمی کند، چون در حشو واقع شده، هیچ راهی برای اعتبار استقلالش وجود نداره. ما اگر بگیم بعد از عاطفه است، خب بعد از عاطفه که دلالت بر استقلال نمی کنه، بلکه ممکن بگیم دلالت بر عدم استقلال می کنه. بگیم عرض شده است به چیزی که آن مستقل است، حکم او رو به بپذیره، خب اینه نیست. عرض شده است به حشو کلام، به جمله جواب، به جمله خبریه، اون هم در صدر کلام نیست که به اون اعتبار رو میخوام در اینجا صدر کلام رو فرض بکنیم. حالا این هیچ راهی برای عملش وجود نداره. وقتی عمل نکرد، خب اعرابش هم میشود بنابر خواهش عامل، دیگه معطوف علی مطبوع، هر اعرابی داشته باشه طبیعتاً اون اعراب رو خواهد داشت. لکن احتمال دومی در مقام مطرحه و اون این که عطف شود به مجموع جمله قبل، مجموع کلام شرط و جزا، مجموع جمله کبرا در دلون یقومون. اگر این گونه باشد ما دو نظریه داریم، دو قول داریم، دقت میکنن عزیزان، نمیگیم دو احتمال، میگیم چی؟ دو نظر وجود داریم. نظر اول، نظر اول این است که دو وجه جایز، از دو قول داریم. در قول اول قائل میگه دو حالت جایز هست، هر کدوم از این دو حالت رو شما اعتبار بکنید صحیح. حالت اول دو وجه هم مشخص میگه، حالت اول احتمال اذن فرمودن، حالت دوم ما. اما ببینید به چه بیانی بر مرز مثال که زن عمل بکند؟ می‌فرماید به این اعتبار که وقتی عطف میشه به مجموعه جمله ما قبل، حکم جمله معطوف علیه رو داره. المعطوف علی الاوله اولا، وقتی مجموع میشن عطف میشه بعد مجموع جمله کبرا یا مجموع شرط جزا، چنده باید میتوانید این رو قرار بدید در جایگاه معطوف علی. اگر در جایگاه معطوف علی باشد، اذن در صدر کلام قرار گرفته یا نگرفته؟ نه. تقدم عاطف در این اعتبار مخیر نیست. اعتبار دومش میفرماید اهمال اذن. اهمال اذن به چه اعتباری؟ بله، این اعتبار که جمله بعد از عاطف قرار گرفته است و خود عطف دلالت میکند بر اینکه در صدر کلام نیست. بله، المعطوف علی الاول اول صرفا یک اعتبار است، حقیقتا در صدر کلام نیست، در حالی که شرط صدارت شرط حقیقی است، شرط واقعی باید واقعا در صدر کلام باشه. خب دو اعتبار است، اون اعتبار اول در نظر بگیریم میشود اهمال، اعتبار دوم در نظر بگیریم میشود اهمال. اما قائل به قول دوم فرمان نظرش این هست که اعمال واجب است، نمیگه جاهل و مجنون، میگه واجب است چکار کنید؟ عمل بدید. بیان ها چه هست؟ بفرمان عزیزان بیانش بیان همین دید قسمت اول که المعطوف علی الاوله اول، المعطوف علی الاوله اول، ایشون میگه عاطف اصلا فرض اخلالش نمیشه کرد در اینجا، چون بله عاطف وجود دارد اما حقیقتا در صدر کلام. حالا بحث اعتباری یاد میکنم، شما ممکنه به این آقا اشکال بکنید که وقتی بحث شد اعتباری، این اعتبار دوم هم خالی از بعد نیست دیگه. حالا ایشان میفرمایند که در این صورت ما دو قول داریم، در قول اول دو بعد جایز است، در قول دوم هم یه اعمال واجبه. برسیم سراغ عبارت، در عبارت یه مقدار ما یه نکته معطل میشیم دیگه. او علل جملتین، علل جملتین یعنی چه؟ یعنی عطف بکنیم به مجموع کلام. مثلا در مثال اول جملتین ما چه هست؟ آیه محمدی هست؟ بلندتر بفرمایید. جمله شرط، جمله جزا، دو تا جمله دیگه. در مثال دوم جملتین ما چه هست؟ بله، صغرا و کبرا دیگه، یعنی مجموع دو جمله، دو جمله واقعا بگیم یه جمله است دیگه، یه جمله کبرا، ولی هر دو جمله یقومه یه جمله است، زید و یقوم هم یه جمله است، چون مرادش اینه دیگه. و اگر تعبیر به جمله تعیین میکنه، چون بحثش مثالش شرط و جزاه، به این اعتبار میگه جمله تعیین، ولی خود در مثل زید و یقوم یعنی مجموع جمله دیگه. بیر بکنیم جمیعا هر دو جمله جا در رفع و نصب، این نظر اول دیگه، جائز است رفع و نصب. چرا؟ لتقدم العاطف، لتقدم العاطف، لتقدم العاطف دلیل چیه؟ بله؟ رومونو این بر میکنیم دوستان، این بر صحبت میکنن اون بر، یکی از دوستان مشخص بکنن دلیل چه هست تو عبارت؟ یک جمله، یک کلمه. لتقدم العاطف دلیل چیه؟ ما تو عبارت نداریم صدر کلام واقع نشد. دلیل جوازه، این جواز رفع و نصب. چرا رفع و نصب جائز است؟ لتقدم العاطف. بله؟ دلیل جواز رفع. بله؟ دلیل رفع؟ نمیشتم افتاد کنم. خب جواز رفع همونه دیگه، بلکه رفعش دیگه. لتقدم العاطف که ایشون اونجا گفتن، عرض به خدمت عزیزان، ممکنه بگیم دلیل هست برای مجموع جواز رفع و نصب به این اعتبار، این اعتبار مشکل هست دیگه. تقدم عاطف یعنی چون عاطف مقدم است، پس اینجا می توانیم دو اعتبار بکنیم، یعنی فرض دو اعتبار می رود که بگیم المعطوف علی الاول اولون، و از این طرف بگیم در حشو دیگه اما خیلی محکم بخوایم صاف باشه عبارت، باید بگیم لتقدم العاطف دلیل برای جواز رفعه، برای نصبش دیگهشون نگفته. چرا نگفته؟ چون روشن هست همون المعطوف علی الاول اولون که بعدم ایشون میگه دلیلشه دیگه، چون روشن هست، چون معطوف به مجموعه جمله است، به ذهن میزنه که در صدر کلامه دیگه. این دو بیانی که ممکنه دوستان در اینجا مطرح بکنن. و قیل یتعین النصب، و گفته شده است که نصب متعین هست، واجبه. اینجا سرسلن عبارت نمیدار جای معطلی داره. اب ما بعدها مستعنفون، زیرا ما بعد از اذن مستعنفه. مستعنفه یعنی چه؟ از ما بعدها، ما بعدش استینافیه هست. استینافیه هست یعنی چه؟ فرض داریم که بود باب عاطفه باشه که مستعنف یعنی استینافیه. ما چقدر دوستان رو پرهیز میدیم از این توجیهاتی که لا یرضا صاحبه. حالا خب اینقدر ساعت بیاد بعد این از سبتای اون بعد ازی که بعد از آقایان جمهور در تقدیر گرفتم جا عرض کردیم، حواظشون باشه دوستان مبتلا نشن. خب چکار کنیم؟ بعد همشون می فهمد لأن المعطوف على الاوله اولون. خب این لأنه چه کاره هست؟ چون از تعلیلی هست دیگه، لأنه هم تعلیلی. این دوتا علت، علت داره چیه؟ دوستان دیگه هم کمک کنن بفهمد لیکن از دلیل برای چیه؟ لعن دلیل برای چیه؟ لعن
برای مستعنف بودن، یعنی چون مثل این که این در اول کلام شده مستعنف.
بالاخره جمله جمله استنافی هست یا نیست؟ هست؟ از سرشون میگه لعن المعطوف علی الاول اول، تا یه معطوف میکنه، یعنی عاطف داریم در اینجا. وقتی عاطف داشته باشیم که جمله استنافی معنا نداره که. خب دقیقا هم دوستان همین مقدار ابهام ایجاد بشه کفایت میکنه. اما بعدها در اینجا دلیل است برای تعین نصب، دلیل است برای تعین. چرا نصب متعینه؟ به خاطر اینکه بعد از اذن استینافی است. استینافی است بعد از اذن به این معناست که جمله ای مستقل است، یعنی لا یقلبه شیء مما قبله. به این معناست که قبل از اذن چیزی وجود ندارد که اون چیزی که قبل از اذن طالب بعد از اذن باشد، یا بعد از اذن چیزی وجود ندارد که اون چیزی که بعد از اذن است طالب قبل از اذن باشد. مراد اصطلاح ادبی جمله استینافیه نیست، در احتمال اولی که داریم عرض میکنیم استینافیه هست. یعنی نگفتیم اذن صدارت طلبه، صدارت طلبه یعنی چه؟ یعنی ما قبلش معمول ما بعدش نیست، ما بعدش معمول ما قبلش نیست. به این معناست استینافیه در صدر واقع شده، به طوری که ما قبل و ما بعد ارتباط اعرابی با هم ندارن. استیناف به این معناست اینجا که این استیناف استیناف اصطلاحی نیست دیگه، چون واو عاطفه فرضی برای این که داری. اگر اصطلاحی باشه باید واو بشه واو استیناف. بعد که لعن المعطوف علی الاول اولون، این دلیل می شود برای چی؟ بله برای استیناف دلیل می شود، برای عقب خدمتتون که استیناف. یعنی چرا این جمله استقلال دارد؟ به خاطر اینکه معطوف بر اول، همچنان که معطوف علی استقلال داره استیناف، این استقلال دیگه، این هم استقلال داره. پس لعنه می شود دلیل برای استیناف. خب این یک احتمال. صلوات بفرستن عزیزان. این احتمال از یک جهت ظهور داره. ظهورش در چه هست؟ از چه جهته؟ اینی که قبل از لعنه ما واو نداره. اگر قبل از لعنه واو داشتیم میگفتیم لعنه دلیل دوم است برای تعین نه. درسته؟ گفتیم دلیل دوم است برای تعین نه. لکن این احتمال فی نفسه در عبارت خالی از وجه نیست. یعنی ما احتمال داره بگیم لعنه دلیل دوم است برای چی؟ برای تعین نه. اگر این گونه تفسیر بکنیم باید دلیل اول و دلیل دوم با هم فرق بکنن دیگه. درسته؟ باید دلیل اول با دلیل دوم با هم فرق بکنن. چه زمانی دلیل اول با دلیل دوم با هم فرق میکنن؟ استیناف اصطلاحی باشه. حالا اگر نباشه مراد جمله مستقل باشه، خب لعل معطوف علی اول اولان مستقل دیگه، اونم که یعنی مستقل، پس دو دلیل نمیشه. باید بگیم استیناف یعنی استیناف اصطلاحی که در نتیجه طبق دلیل اول واو میشود واو استیناف، طبق دلیل دوم واو میشود واو عاطفه. چنانچه بعضی از محشیان هم همین گونه تفسیر کردن، گفتن قیل یتعین الناس لان ما بعدها مستعرف او لان او آوردن او لان المعطوف علی الاول اول. این ظهور داره در اینکه دو تا دلیل هست. بعدم بعد در توضیح این عبارت گفتن مستعنف کهشون گفته است بناء علی ان الواو استینافیه و قوله لان المعطوف علی الاول اول بناء علی انها عاطفه. اگر اولی رو میگیم واو میشه استیناف، دومی رو میگیم واو میشود عاطفه. حتی ایشون او نیاورده، نگفته او لان المعطوف علی الاول اول، ظاهر کردیم احتمال متعدد میشه دیگه. یا لان دلیل برای استینافیه بودن هست که در اصل ما استیناف معنای استقلال میگیریم. چرا؟ چون وقتی میگه لعن المعطوف این عاطف داره. اما اگر دلیل مستقل باشه، هر دو دلیل باشه برای تعین نفس، استیناف استیناف اصطلاحی میگیریم، واو میشود واو استینافیه، لعن المعطوف هم دلیل مستقل میشه. روشن شده آقای امینی؟ آره؟ قیل یتعین النفس از ما بعدها مون. این از دلیل تعین نفس، بس بحث رو لعنت. لعنت میتونه دلیل باشه برای تعین نفس که اگر این گونه باشد استیناف استیناف اصطلاحی است. بنویسن دوستان بعد روش فکر میکنن تو مطالعه دیگه. اما لعنت اگر دلیل استیناف باشه، در نسبت استیناف استیناف اصطلاحی نیست، معنای استقلاله. ال علا ثلاثت اوجهن، ال بر سه وجه. ایشان می‌فرمایند که الف بلام که مفرد بعدی است که مورد بحث قرار می‌دیم بر سه وجه استعمال دارد. استعمال اول اون هست که اسم موصول باشد. الف بلام موصول دوستان خوب تا به حال داشتند. الف بلام موصول به عنوان اسم موصول. یه نکته رو به عنوان مقدمه فقط اشارتاً عرض می‌کنیم، بحث مفصلش در مباحث صرف ساده یا در مباحث سیوطی مطرح شده دیگه. اونجا خدمت حضرتان که بودیم عرض کردیم، دوستانی هم که نبودن طبیعتاً حتماً توجه دارن به این نکته. خلاصش رو عرض می‌کنیم روشن میشه برای عزیزان. تفاوتی که بین اسم فاعل و صفت وجود داره، تفاوتی که میان صفت مشبهه و اسم فاعل وجود داره. در اصطلاح آقایان می‌فرمایند که اسم فاعل دلالتش بر وجه حدوث است، اما صفت مشبهه دلالتش بر وجه ثبوت است. خب این یعنی چه؟ بله آیه ای زدیم ثبوتن و دائما، یعنی دائما تفسیر چی میگیرید شما؟ تفسیر ثبوتن دوام. خب در یک زمان خاصی این یکی از مبناهایی که در مقام وجود داره دیگه. دقت کنم، من خلاصه من عرض کنم اون چیزی که به نظر من صحیحه و رد بشه. بر وجه ثبوت رو معمولا در بعض از عبارات، ظاهر بعض از عبارات این هست که تعبیر میکنن به این که دائم است، دوامی است. صد ساله داشتیم کلمه دوام رو دیگه، خیلی از علما دیگه هم دارن. خب اگر این گونه باشد دوستان بفرمان، مثل کان الله عرض به خدمتتون که علیمن حکیما، اینا میتونه صفت مشکوانه. بله مشکل میشه دیگه، مشکل میشه، مقید هست به یک زمان خاصی. اون چه که ما عرض میکنیم محضر دوستان، که مرحوم رضی هم این مطلب رو دارن و برگرفته از عبارات این بزرگوار هست، معنای ثبوت در صفت مشبهه یعنی مقید به زمان نیست. نه اینکه مقید از به حرف زمان که نتیجه دوام باشه، مقید به هیچ یک از زمانهای سگانه نیست. یک وقت هست شما میگید زیدان معلمون، مرادتون از زیدان معلمان چه هست؟ مرادتون این هست که میگید زیدان معلمان امرن ام نحوه الکتابه. خب در این صورت معلم اسم فاعل یا صفت مشبه هست؟ بفرمان دوستان، معلم اسم فاعل هست دیگه. در این صورت میگید زید یاد دهنده است به امر کتاب را، علم نحو را. در اینجا نظر دارید که این حدث شده است. چرا؟ چون نظر میکنید به خارج، نظر میکنید به وقوعش بر یک مفعول خاصی. مقید است به یک حضای خاصی که زمان خاصی رو در بر داره دیگه. زیدان معلمان امرن علی کتابه، زیدان عالمون ان اباه فی الدار. این عالم اسم فاعل یا صفت مشبه است؟ اسم فاعل. زید آگاه است، میداند ان اباه فی الدار، که پدرش در خانه است. چرا اسم فاعل در اینجا؟ چون وجه حدوثیش مد نظر است. نشانه این که وجه حدوثیش مد نظر است مقید است به یک زمان خاصی چه است؟ این هست که یک قضیه خارجیه خاصه رو داریم مورد بررسی قرار میدیم دیگه. علم دارد به این که پدر در خانه است. در خانه بودن پدر توی یک زمان خاصی است، پس این علم مقید شده به یک زمان خاصی. اما یه وقت هست میگید زیدان معلمون، مرادتون از این زیدان معلمون چه هست؟ نظر به این ندارید که به چه کسی علم می آموزد، چه چیزی را می آموزد، چگونه می آموزد، در چه زمان و مکانی می آموزد. هیچ نظر به این قیود رکاب نداره، بلکه مراد صرفا ثبوت ثابت کردن نهای حق را یک داد. نظر به هیچ قیدی وجود ندارد، حتی قید هر زمان، حتی قید عرض زمان. این میشه اسم فاعل و صفت مشبهه؟ صفت مشبهه یکی از حالات و کیفیات نفسانی این شخص رو دارید بیان میکنید. ولذا اگر این شخص، این معلمی فرض بکنید، این مشکلی براش پیش اومده، دو سال تدریس هم نمی کنه، بعدم شما بهش میگید زیدان معلم. اگر بنا بود مقید باشد به حرس زمان، اطلاق معلم اینجا درست بود؟ درست نبود؟ نبود. میگید زیدان مجتهدان. خب زیدان مجتهدان یه وقت از اسم فاعل میتونیم در نظر بگیریم، اگر نظر کنیم به خارج، یه فضای خاصی، یه زمان خاصی، کیفیت خاصی. یه وقت از نه بر وجه ثبوت لحاظ میکنیم، میشه صفت
مشبه. این توضیح مختصری که باز لازم بود از صفت مشبه عرض کنیم با این مدار تغییر بیانی که نسبت به مباحث کتب قبل داشتیم. علی ای حال الف و لام موصول مطلب اولی که در موردش مطرح هست این هست که الف و لام موصول از موصولات اسم هست، موصولات اسمی مشترک هست. شما میگید جا ان الزارب، جا ان الزاربان، جا ان الزاربون، جا ان الزاربه، از زاربتان، از زاربات. همه این موارد رو در موردش الف و لام استعمال میکنه و دقت بکنید در همه این اوصافی که ما مثال زدیم ضمائل مستتر است که به کی برمیگرده؟ به این الف و لام. مفرد مذکر برمیگرده، مثنا برمیگرده، جمع برمیگرده، مؤنث برمیگرده. و این عود ضمیر دلالت بر چی میکنه؟ بر اسمی بودن این الف و لام. به خلاف اون آقایانی که گفتن الف و لام در این موارد الف و لام حرف تعریف است، یا بعضی گفتن موصول حرفی است، موصول اسمی نیست، ایشون رد میکنه این حرفو دیگه. وقتی میگه موصول اسمی است، این حرفا رو رد میکنه ایشون. آقای فرشاد هم توجه دارن دیگه. بس یه آبی بزنید صورتتون آقای فرشاد. صلوات به حسن علی امام. خب اینات میفرمان عزیزم، این از مطلب اولی که ایشان در اینجا مطرح میکنم. مطلب دوم، مطلب دوم درباره صله الف و لام، در این که صله الف و لام موصول چه میتواند باشد. دو مذهب وجود داره. مذهب اول مذهب جناب ابن هشام، ایشان میفرماید موصول فقط بر اسم فاعل و اسم مفعول داخل میشه. الف و لام موصول فقط بر اسم فاعل و اسم مفعول داخل میشه. البته عکسش رو هم بعضیا صادق میدونن، اختلاف درش، که هر الف و لامی که بر اسم فاعل و اسم مفعول باشد الف و لام موصول. ظاهر عبارت ایشون این ازش به دست میاد، ولی درش اختلاف دیگه، کاری نداره به این جهتش. اما قیل نظر دوم، نظر دوم این است که الف و لام موصول بر صفت مشبه هم داخل میشه. اینجاست اون مقدمه به درد میخوره دیگه، بر صفت مشبه هم داخل. جناب ابن هشام میفرمان و لیس به شیء، لیس به شیء دیگه رد کردن صریح دیگه، لیس به شیء. یکی دو سطر رو بخونه اینار دوستان بعدم کسل هستن سر کلاس سر حال بشن تا به بحث برسیم. علی ثلاثه اوجب، علی بر سه وجه هست. احدها ان تكون اسما موصولا به معنا الذی، آن است که این الف و لام اسم موصول باشد به معنای الذی. وقتی میگه اسم موصول یعنی موصول حرفی نیست، به خلاف بعضی که گفته اند عرض خدمتتون که موصول حرفی است. خب موصول حرفی نیست، چرا؟ چون موعد خودش به تعبیر مصدر نمیبره. به معنا الذی و فروعه، وقتی میگه به معنای الذی و فش بده، این که اسم موصول مشترک است دیگه، به دست میاد که اسم موصول مشترک است که در همه موارد الذی، الذان، الذینه به یک معنا استعمال میشه. خب بهیت داخلت علی اسمی الفاعل و المفعول، این الف و لام است که داخل شونده است بر چی؟ بر دو اسم فاعل و دو اسمی که اسم فاعل باشد و اسم مفعول. تا صيغه مبالغه هم میدونید، هر گاه میگن اسم فاعل صيغه مبالغه اینجا مراد میگه وحیت داخلت و علی اسمی الفاعل و لام، اون الف و لامی است که داخل شونده است بر اسم فاعل و اسم مفعول. ظاهر این عبارت اینه که شون هر الف و لامی بر اثر اسم فاعل و مفعول چی میدونه؟ موصول میدونه. میگه هیه این الف و لام از داخله، همان الف و لام داخل شونده بر اسم فاعل و اسم مفعول. نمیگه بعض مواردی که بر اسم فاعل و اسم مفعول داخل میشود الف و لام موصول. از اون طرف هم ممکن از این عبارت به دست بیاد. بگذاریم. که قول امیر المؤمنین علیه السلام لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له و الناهین عن المنکر العاملین به. خب خیلی از مواقع گفتار و کردار عکس هم دیگه، درسته؟ عکس هم هستن. حضرت میفرماید خداوند لعنت کنه اونهایی که امر معروف میکنن اما خودشون ترک معروف میکنن. اونها رو که نهی از منکر میکنن، اما خودشون فعل منکر انجام میدن دیگه، عامل منکر هستن. العاملین، التاکرین، تارکین، الناهین، العاملین. این چهار مثال مثال مورد بحث است برای الف برام موصول. قیل و صفات المشبهه، بعضی ها گفتن صفات مشبهه الف برامی که برترشون میاد الف برام موصول است. ایشان میفرمد و لیست به شیء، این هم اصلا به در نمیخوره، هشیزی ارزش نداره. لیست به شیء معناش اینه دیگه، وقتی مطلبی رو ایشون دیگه خیلی بعید میدانه و خیلی نامناسب با این تعبیر رد میکنه دیگه. خب چرا؟ خارج دقت کنند دوستان. دلیل ابن هشام بر این که بر صفت مشبه الف لام موصول داخل نمیشود چه هست؟ در چهار پنج نکته دلیلشون رو جمع‌بندی میکنیم. نکته اول، صفت مشبه معنای ثبوتی دارن، مثل اسم تفضیل. اسم تفضیل هم معناش ثبوتیه دیگه. حالا معنای ثبوتی یعنی چه؟ توضیح دادیم دیگه، در خلق بحث نکنیم، مناسب به همین مناسبت توضیح دادیم برای دوستان. نکته دوم، اسم فاعل و نیز فعل معنای حدوثی داره. فعلا معناش حدوثیه دیگه. چرا معنای فعل حدوثی است؟ چون مقید به زمانی دیگه، حال یا گذشته است یا آینده است. وقتی شد مقید به زمان خاصی میشه معناش حدوث. نکته سوم، دوستان سله از جهت معنوی چی میطلبه؟ موصول معذرت میخوام، از جهت معنوی چی میطلبه؟ سله میطلبه که جمله باشد دیگه، مفرد که نمیطلبه. پس الف لام موصول از جهت معنوی سله جمله میطلبد نه مفرد. این نکته است. نکته چهار، از طرفی الف لام موصول شبیه به الف لام حرفی است. آقایون تعبیری دارن، تعبیرشون چه از آقایون؟ میگن الالف و اللام اسمون فی صورت الحرف، واقعا اسم است اما ظاهرا حرفه. این نکته چهار. نکته پنجم، در نتیجه چون الف و لام در ظاهر حرف است و حرف در فعل و جمله داخل نمیشه، آقایان گفتن الف لام موصول هم در فعل و جمله داخل نمیشه. در فعل و جمله داخل نمیشه. اما بر چیزی داخل میشود که بتونه نائب منابع فعل قرار بگیره. به همین خاطر باز آقایان تعبیر دیگری دارن، میگن در مثل از ضارب، ضارب فعل فی صورت الاسم، فی صورت الاسم ظاهرش اسمه اما واقعش فعل. از ظاهره بین الذی ضربه، الذی یضربه، القائم، الذی قام، الذی یقوم. اینا نکته پنجم. وقتی که نکته پنجم رو عرض کردیم، این سوال مطرح میشه که آیا الف بلام بر هر اسمی میتونه داخل بشه؟ که لاولای عرایزمون پاسخ دادیم، جوابش اینه که نه، تنها اسمایی میتوانند بیان مدخول الف لام موصول قرار بگیرن که از لحاظ معنوی مانند فعل باشن، مثلا نائب منابع فعل قرار بگیرن. در نتیجه فقط اسمی میتواند صله الف لام موصول قرار بگیرد که اولا مشتق باشه، یعنی مثل فعل معنای حدثی داشته باشه، ثانیا بتواند به تعبیل فعل برود. خب دوستان بفرمایید، چه اسمایی است که میتواند، چه مشتقاتی است که میتونن به تعبیر فعل برن؟ فقط اسم فاعل و اسم صفت مشبه نمیتونه به تعبیر فعل بره، چون صفت مشبه معنای ثبوتی دارد، فعل معنای حدوثی داره. اگر بگیم الکریم الف بنامش موصوله، معنای الکریم باید الذی کرامه باشه، در صورتی که الکریم نمیشه، یعنی کسی که صفت ثبوتیش کرامته. الذی کرامه یعنی کسی که یک فعل کرامتی در زمان گذشته انجام داده. چقدر تفاوت میکنه اینها با هم دیگه؟ روشن است؟ روشن نیست؟ سری زدی؟ خیلی تفاوت میکنن با هم. بذار نمیتونیم بگیم الکریم الف لامش الف لامه عجب اینا موصول است، معنا معنای ثبوتی نمیشه، در حالی که صفت مشبه معناش ثبوتی هست. این هم از مطلب دوم. پس خلاصه بکنم، مفعول الف با لام موصول، اسم فاعل و اسم مفعول میتواند باشد اجماعا. این نکته داریم اضافه میکنیم ها. اسم تفضیل نمیتواند باشد اجماعا، چون معنای ثبوتی داره دیگه. اون هم صفت مشبه درش اختلاف شده. مشهور میگن نمیتواند، جماعتی میگن میتواند. حالا ایشون هم جز افراد بود که میگفتن نمیتواند، استدلال کرد. خب لذا میفرماید و قیل قیل و صفات المشبهه بلیس به شیء، چیزی ارزش نداره دیگه. این اون چنان چیزی نیست که ما این قول رو بخوایم مورد اعتنا قرار بدیم. چرا؟ لان صفت المشبهه للثبوت، به خاطر اینکه صفت مشبهه برای ثبوت، ثبوت توضیح دادیم برای دوستان. فلا تو اولا بالفعل، پس معول بالفعل نمیدونم الا تو اولا بالفعل چه کاره هستم جا عرض کردیم، توضیح دادیم به اون مقدمات و نقاطی که عرض کردیم. نتیجه این شد که صله علی فلان باید بتواند به تعویل فعل برود. و لهذا کانت الداخلت و علت به تفضیل لیست موصولتا به اتفاقه. و لهذا یعنی به خاطر اینکه معنای ثبوتی اگر باشن نمیتواند علف بنام برد مدخور علم موصول. کانت الداخله یعنی علف بنام که داخل شفنده است بر اسم تفضیل نمیباشد موصوله به اجماع نظر آقایان، چون دال بر ثبوت هست. حالا اگر کسی سر بلند کنه خطاب به جناب آقای ابن هشام، عرضه بدارد که شما در مقدماتتون مغالطه کردید، ما از زبانشون حرف زدیم دیگه. ما گفتیم مدت هم بعد از من آقا من هر دو تعبیر عرض میکردم، صله باید جمله باشد یا باید فعل باشه؟ بله یعنی باید جمله باشد، جمله فعلیه. جمله بودن ملاک در صله، نه جمله فعلیه. بله اگر لازم بود جمله فعلیه باشد صله، حرف شما درست بود، اما صله منحصر به جمله فعلیه هست یا نیست؟ نیست. بله ما الکریم رو تعبیر میبریم به این عبارت الذی هو کریمون، اشکال داره؟ اشکال نداره. الذی هو کریمان جمله اسمیه، دال بر ثبوت، صفت مشبه هم که وجود داره، فعل هم نیست که دلالت کنه بر تجدد و حدوث. خب مثلا ما به نظرمون لیس به شیء اینه که ایشون گفتن، نمیدار باید عکسش کرد دیگه. الذی هو کریمان صله لازم هست که جمله باشه، نه جمله فعلیه. جمله اسمیه هم باشد اشکالی ندارد. و ربما وصلت به ظرف. مطلب بعدی، گذشت که صله الف لام یا اسم فاعل است یا اسم مفعول. در ادامه بعضیشون می فرمند که به نحو شاذ و خلاف قیاس الف لام موصول بر ظرف اولا، جمله اسمیه ثانیا، جمله فعلیه مضارعیه ثالثا داخل شده. نیاز نیست که یادداشت بکنم اینها رو دیگه. بر ظرف جمله اسمیه، جمله فعلیه مضارعیه. در سیوتی هم دوستان خواندن دیگه، نخواندن؟ برای فعل مضارع چی میخوندن؟ اتوردا یادتون هست که سیوتی یک شعری که مثال میزنشون اتوردا داشتشون هم مثال میزنن میشه. پس بر سه چیز هم خلاف للقیاس داخل میشه، بر ظرف، جمله اسمیه، جمله فعلیه مضارعیه. البته در این مورد آخر یعنی جمله فعلیه مضارعیه، افرادی مثل جناب ابن مالک و جناب اخفش به تعبیر ایشان بحث رو منحصر به ضرورت شعری، اینو باید بسیم توضیح بدیم. قیل و صفات المشبهه که خواندیم، و ربما وصلت به ظرفن، و چه بسا که وصل شود الف و لام به ظرف او به جمله اسمیه او فعلیه، فعلها مضارع، یا به جمله اسمیه یا فعلیه که فعلش مضارع. بل اولو کقوله، اول یعنی چه؟ یعنی ظرف، مانند قول شاعر که گفته است من لا یزال شاکرن علی المعه فهو حرم به عیشت نبات سعد. شاید مصاب بستر چه هست؟ المعه که علف علامی که بسترش آمده علف علام موصول است دیگه، علف علام موصول است. شعر دقت بفرمایید عزیزان. المعه، المعه یعنی الذی معه، اون چه که با اوست. مراد از اون چه که با اوست یعنی اون عزت و نعمتی که با اوست، همراه اوست. حرم یعنی جدیر، حقیر، حقیق به معنای سزاوار دیگه، حری یعنی سزاوار. ایشه یعنی زندگی، ذات سعه یعنی صاحب گشادگی و وسعت. لایزال هم که یعنی دائم شکر. من لایزال و شاکرن علل معه، علا متعلق شاکرنه دیگه، کسی که دائما خداوند را شکر کننده است. شکر کننده بر چی؟ شکر کننده است بر آنچنان چیزی که همراه اوست، اون نعمت و عزتی که همراه اوست. فهو حرم به عیشت ذات سعد، پس او سزاوار است به زندگی صاحب گشادگی و وسعت. شاهد در المعه است که الف بلام موصول از به خدمتون بردر داخل شده است. بردر داخل شده. وقتی شد سله موصول معهو، دوستان بفرمایید این ظرف میشه ظرف مستقر یا غیر مستقر؟ ظرف مستقر میشه دیگه، لذا در حقیقت میشه بعد جمله ظرفیه، در جمله ظرفیه داخل شده است، چون متعلق است به عامل مقدر. اگر بخوایم جمله در بیان فرض بکنیم، اصطلاحا بهش میتونیم بگیم جمله ظرفیه. حالا در اول باب دوم مهمه دوستان مطالعه داشته باشن، اونجا بحث جمله ظرفیه مطرحه. مثال دوم، بدثانی که قولهی، دوم جمله که جمله اسمیه باشد، مثل قول شاهد که گفته است من القومه قول الرسول الله منهم لهم دانت رقاب و بنی معد. من القوم خبر برای مبتدای محذوف، یعنی انا من القوم. دانت یعنی خضعت، زلت، خاضع و ذلیل شد، شده است، فرود آمده است. رقاب جمع رقبه به معنای گردن. بنی معد قبیله معد بن عدنان گفته شده است هو ابو العرب، پدر و جد قبائل عرب همین شخص دیگه، قبیله معد بن عدنان. ترجمه را بفرمایید دوستان. لهم رو هم ما متعلق به دانت میگیریم، ترکیبا مختلف بیان شده. رو بعد دوستان دقت کنم ببینم بعد تفکری که مطرح شده درسته یا درست نیست. من از قوم آنچنانی هستم که رسول خدا از آن قوم است. انا من القوم، از کدوم قوم؟ که رسول الله منهم. لهم دانت رقاب و بنی معدن، که خاضع و ذلیل شده است گردانهای قبیله بنی معد به خاطر همان قوم، یعنی به خاطر شوکت و عظمت آن قوم. شاهد در رسول الله منهم است، رسول الله مبتدا، منهم خبر اسمیه، صله قرار گرفته است برای الف بلام موصول. بس سال تو که قول الفرزدق، ما انت بالحکم ترضا حکومتو ملال اسیل ملاد رأی و الجدلی. این شعر در سوتی هم داشتن، ترجمه رو دقت کنن. شعر در رد قضاوت و داوری یک اعرابی است دیگه، از بنی عذره. تو نیستی داور آنچنانی، ما انت بالحکم، تو نیستی داور آنچنانی که قضاوت او مورد رضایت باشد. از تو رضا حکومت، حکومت این قضاوت، ولل اصیله و تو نیستی انسان اصیل و صاحب رعی و لازر رعی و بحث و جدل. این تو که این خصوصیات رو نداری، اصیل نیستی، زر رعی نیستی، این خصوصیات رو نداری، لیاقت برای قضاوت هم نداری. شاهد در اترزاد که علف بنا و موصول بر سر جمله فعلی آمده است. ببینیم در حدی که وقت اجازه بده روی نکته معطل میشیم دیگه. و سوال که قول فرزدق جناب حمام ابن غالب معروف به فرزدق، ما انت بالحکم ترضا حکومته ولا الاسیله ولا ذرعیه ولا جدلی ولا جمیع و خاص و همه این سه موردی که عرض کردیم، ذر جمله اسمیه، جمله فعلیه، مضارعیه، اختصاص به شعر دارد، خلافا للاخفش و ابن مالک فی الامیر. نکته اول، نکته اول اینکه این فی الاخیر قید کیه؟ بله؟ میدارید وقتی که این موارد چند مورد ذکر میشه بعد یه قید میاد، دو احتمال درش هست. اون چی که قدر مطیقنه به مورد آخر میخوره، اما ما قبلی ها مشتبهه دیگه. بعد از این عبارت دیدم طوری ترجمه کرده بودم که مراد از این فعل اخیر فقط ابن مالکه، یعنی فقط ابن مالک در مورد آخر میگوید اختصاص به شعر ندارد، که در سیوتی هم خواندن دوستان این رو. لکن بعضی از عبارات آقایان تصریح دارن که اخفش هم همین نظر رو داره و فعل اخیر قید از هم برای ابن مالک و هم برای اخفش. ظاهرا مثل شما نی داشته باشه این بحث رو. خب آقایان که میفرمان طبیعتا برای ما اطمینان آور هست دیگه، نسبت به بعضی از عباراتی که اخیرا خوب مطرحه. این از نکته اول. نکته دوم، دلیل جناب ابن مالک چه هست؟ در سیوتی چی خواندم دوستان؟ ابن مالک دلیلش برای این که اختصاص به شعر ندارد و آمدن الف بلام بر سر فعل مضارع ضروری است چه بود؟ به جاش میتونستیم؟ چی؟ المرضا دیگه، اسم مفعول میتونه به جاش قرار بگیره. یادتون میاد سیوتی این عبارت سیوتی بود دیگه، که دلیل جناب ابن مالک رو که مطرح میگد، میگفت دلیلش اینه که به جای اترزا میتوانیم چی بذاریم؟ المرضا بذاریم، ولذا ضرورت شعری نیست، قافیه به تنگ نیامده است که ما بگیم ضرورت شعریه. وقتی میتونیم بهش بگیم به جاش بگیم المرضا، پس معلوم میشود ضرورت شعری نیست. شاعر قیاسی میدونسته که استعمال کرده است. تو پرانتز یه نکته عرض کنم ادامه بدم بحثمو. جالب اینه که جناب سیودی چه اشکالی میکرد به جناب ابن مالک؟ بله؟ خب احسن تو، ایشون میگفت شما اگر این حرف رو بزنی که به محضور اشد واقع میشی، حکومت مؤنثه مستدان الی. اگر بگیم المرضا، المرضا مذکره، چطور میتونه مستدان الی حکومت باشه؟ حرف درستی یا درست نیست؟ مؤنث مجازیه دیگه. تعجب اونجا جناب سیوتی توجه نداشته. طلع او طلعت الشمس مؤنث مجازی است، میتوانه مسند مذکر بیاد یا مؤنث. این حرفی که جناب ابن مالک مطرح کردن و این مبنایی که جناب ابن مالک مطرح کردن مبتنی بر این است آیه خداوندی که ما ضرورت شعر رو چگونه تفسیر بکنیم. بله، منوط به این هست که ما بگیم ضرورت شعری یعنی اون مواردی که از باب ضرورت، یعنی از باب ناچاری، شاعر در شعر استعمال میکنه. به تعبیر آقایان، مالا مندوحت الشاعر عن، مندوحه یعنی راه فرار، شاعر راه فرار نداره، ناچار این کارو بکنه. اگر این کارو نکنه وزن شعرش به هم میخوره، عبارت شعر دیگه شعر نمیشه. در حالی که یا به تعبیر بعضی از دیگر از آقایان، انها مضطر الیه الشاعر، دیگه تصریح داره اون چیزی است که شاعر به سوی او اضطرار پیدا میکنه. ولم یجد عنه مندوحا. در حالی که ما بارها خدمت عزیزان عرض کردیم ضرورت شعری در ادبیات به این معنا نیست. در ادبیات که میگن ضرورت شعری، آیا فرشا ضرورت شعری معناش چیه؟ دوستانی که نبودیم خدمتشون اگر مطرح نشده برایشون باید کاملا دقت بکنن، چون نمیتونیم خیلی هم معطل بشیم. ضرورت شعری که فهمید آقایان خیلی وقت هم گذشته، یعنی ما وجد فی الشعر ما لم یجد ارتکابه الا فی الشعر، یعنی اون چیزی که در شعر یافت میشه. عرب در شعر استعمال میکنن. ضرورت شعری یعنی اون چیزی که در شعر استعمال میشود. مراد از ضرورت شعری اون چیزی نیست که با شاعر اضطراراً اون رو آورده. مثلا اگر بگیم مراد اون چیزی که در شعر استعمال میشود، عطردا هم در شعر استعمال شده است، مثلا میشود ضرورت شعری. بعد نثری در نثر استعمال بشود تا دلالت کند بر قیاس نثرش دیگه. حالا میدونم سریع عرض کردم، شاید فردا اول دست معطل این بحث شدیم. حضور قیام زحمت بکشم دوستان.